به پی مان ندارد جز خون دل خیش به پی مان ندارد
سیزده و سی و پنج دقیقه اینجا رادیو گفتگو. دعوتتون میکنم تا همراه باشید با یکی دیگر از ویژه برنامه های رادیو گفتگو در ماه مبارک رمضان. تقدیم حضورتون میشه برنامه کوتاه شمیم عطر رحمان که به تفسیر آیه 277 از سوره مبارکه بقره میپردازه.
شهر رمضان الذی القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
شميم عطر رحمان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري
سوره مبارکه بقره آیه 277 صفحه 47
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند اجرشان نزد پروردگارشان است و نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند.
بسم الله علی قلبی و نفسی.
حجت الاسلام سید محمد آقا میری.
قال الله تبارک و تعالی ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقام الصلاة و آتو الزکات لهم اجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خدای تبارک و تعالی برای کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و عبادت و بندگی خودشون رو به نحو اتم انجام دادن که صفاتی رو مثل اقامه صلات، ایتاء زکات در این آیه شریف نقل کردن، می فرماد لهم اجرهم عند ربهم، قرار چیزی به شما بدن که نزد پروردگارتون هست و قرار از نزد پروردگار جزا بگیرید. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوف اینها رو شامل میشه و نه اینکه محزون میشن. در این آیه شریفه چقدر مناسب هست که ذکر کنیم یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئنه. این صفت و این وصف برای کسانی است که در دنیا ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن و به تعبیر آیات قرآن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دیگه هیچ ترسی و هیچ حزنی و هیچ ناراحتی ندارند. این نفس به جایگاهی رسیده که از او به عنوان مطمئن نام میبرند. بله، بعضی هم هستند که متاسفانه در دنیا به نفس مطمئن نرسیدند، سالها زحمت کشیدند، تلاش کردند، اما زندگی اونها و سبک زندگیشون به گونه‌ای بود که برخی تعریف کردند در روی تخت بیمارستان در تعریف اشرار کتاب می‌نوشتند، همون لحظه مرگ فرا رسید و از دنیا رفتند، در حالی که در حال تمجید از اهل فسق و فجور بودند. و چه بد حالی است که از دنیا برود انسان و خدای تبارک و تعالی این صفت رو از او ببینه، کما اینکه فرمود رسول گرامی اسلام اذا مده الفاجر و احتز العرش و غضب الرب، عرش خدا به لرزه در میاد، غضب خدا رو شامل میشه کسی که داره مده فاجر رو میکنه، حالا مرگ هم فرا رسیده، وای بر ما که در این حال باشه. امام جماعت فرمود من استحسن قبیحا کان شریکن فی، مبادا جزء کسانی باشیم که نامه اعمال ما پیچیده شده از مدح فاجر و فاسق باشه و در نهایت با نفسی به پیشگاه الهی رجوع کنیم که اون نفس، نفس اماری باشه که ما رو دوچار خسران کرده. آه من قلت الزاد و طول السفر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی، شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
13:40 رادیو گفتگو و به پایان برنامه‌های این نوبت کاری می‌رسیم. ضمن عرض خداحافظی دعوتتون می‌کنم 47 دقیقه با آخرین برنامه این نوبت، برنامه پیدا و پنهان، همراه باشید.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بنده سعید یوسفی هستم، کارشناس مجری برنامه مستند پیدا و پنهان. به اتفاق همکارانم در گروه اجتماعی و سیاسی رادیو گفتگو تلاش میکنیم در قالب برنامه مستند پژوهشی تحلیلی پیدا و پنهان، موضوع فرهنگ و هویت در عصر پهلوی رو واکاوی کنیم. در این برنامه به اتفاق آقایان دکتر حسین جودوی، کارشناس و پژوهشگر تاریخ، و آقای رضا آزاد، کارشناس ارشد علوم سیاسی، موضوع جشن‌ها و مراسم‌های عصر پهلوی رو بررسی خواهیم کرد. از شما شنوندگان عزیز هم تقاضا می‌کنم با ارسال نظرات خودتون به سامانه پیامکی 301035 و یا تماس با شماره تلفن 162 ما رو در تقویت این برنامه یاری کنید.
مذهب از گذشته بسیار دور یکی از مهمترین عناصر تعیین کننده هویت اجتماعی مردم ایران بوده است و این اعتقاد نه تنها به دوره ورود اسلام به ایران محدود نمی شود، بلکه در ایران باستان هم مردم این سرزمین معتقد به آیین‌های دینی مثل زرتشت و غیره بودند و این اعتقاد مذهبی در زندگی سیاسی اجتماعی آنها نیز دخالت داشته است. اما با روی کار آمدن عصر پهلوی مبارزه تمام عیار با دین نیز آغاز شد. رضا خان بانی رژیمی بود که سیاست اصلیش مبتنی بر سکولاریسم، ناسیونالیسم، باستانگرایی، نوسازی یا به عبارت بهتر غربی کردن جامعه ایران بود. اجرای این سیاست مستلزم محدود ساختن نقش اجتماعی علما و در انزوا قرار دادن روحانیت شیعه و دولتی کردن آن بود. بعد از رضا خان محمد رضا شاه نیز که با ورود دلارهای نفتی گمان می‌کرد کشور ثروتمند و پرقدرتی است، در پی آن بود تا ایران را به عنوان یک کشور غربی نشان دهد. از این رو سبب شد تا عده‌ای در درون کشور طرح تقلید از غرب را مطرح کنند. اما برای رسیدن به این هدف بزرگترین مانع آنها اسلام بود. لذا برای کنار زدن دین اسلام که به شدت در میان مردم نفوذ داشت، به باستانگرایی نجات پرستان روی آوردن و آن را پل عبور ایران به سوی غرب تلقی کردند. از جمله برنامه های شاه برای رسیدن به این هدف برگزاری جشن های 2500 ساله، جشن سالیانه هنر شیراز و تغییر تقویم اسلامی به شاهنشاهی بود. جشن های 2500 ساله شاهنشاهی که با هدف بزرگ داشت 25 قرن حکومت پادشاهی در ایران ترتیب یافت، بیش از 300 میلیون دلار هزینه در بر داشت. این در حالی بود که متجاوز از نیمی از جمعیت کشور در روستاها و حومه شهرهای بزرگ در فقر و فلاکت زندگی می کردند. هدف اصلی شاه از برپای این گونه جشن‌ها بزرگ جلوه دادن عظمت دستگاه شاهی و شخص خود بود تا در لابلای زرق و برق اشیای گران قیمت و کم نظیری که دستور تهیه آنها با قیمت‌های گزاف از جیب ملت ایران داده می‌شد، چهره سست، اراده مردد و ضعیف خود را پنهان سازد.
حکومت پهلوی بعد از روی کار آمدن، برخلاف قسمی که خورده بودند تا سلطنت مشروطه داشته باشند، به فکر تقویت پایه‌های سلطنت مطلقه و موروثه خودشون افتادند و یکی از حربه‌هایی که برای جا انداختن حکومت موروثی در ایران دنبال کردند بحث فرهنگ بود. جناب آقای دکتر جودوی، تغییرات عمده فرهنگی رو که از دوره رضاخان به ویژه در دوره محمد رضا پهلوی در ایران ما شاهدش بودیم رو برای ورود به بحث امروزمون اگر گذرا مطرح کنید خیلی ممنون خواهم شد.
ممنون از سوال شما. ببینید، باید در ابتدای امر به این نکات اشاره کردش که با روی کار آمدن رضا خان در جغرافیای ایرانی، به دلیل اینکه این حکومت دارای پیشینه و دارای یک جامعیتی که سلسله های قبلی به نام ایل داشتن نداشت و نبود و از جایی به قدرت رسید که پشتیبانی خارجی پشت سمت اون بود و به خصوص در مورد انگلستان من میخوام صحبت بکنم، به همین دلایل این اتفاقاتی که رخ میده، این رخدادهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و به خصوص نظامی در جغرافیای ایران زمانی شکل میگیره که میخواد این هویت ایرانی اسلامی رو تغییر بده. ببینید، من یک عقب گردی دارم نسبت به دوره صفویه. وقتی زمان صفویه، اینها سلسله صفویه به روی کار میان از دو قدرت و یا از دو مؤلفه برای اینکه بتوانن قدرت خودشون رو در ایران تثبیت بکنن استفاده میکنن. یک مؤلفه باستانگرایی که خودشون رو به عنوان عقبه دوره ساسانی معرفی میکنن و مؤلفه دیگه تشیع اسلامگرایی که خودشون رو اصلا به عنوان فرزندان ائمه معرفی میکنن. چون توی جغرافیایی ایرانی که ایران اسلامی نامش رو میگیریم، جمع این دو مؤلفه میتوانست به تداوم قدرت صفویه کمک بکنه. رضا شاه به دلیل اینکه اون مؤلفه بنیانی یعنی قوای ایلی رو همراه خودش نداشت و به عنوان اولین سلسله‌ای که به قدرت رسید که هیچ مؤلفه ایلیاتی پشت سرش نبود، مجبور بود که بتواند این فرهنگ های که در جامعه غالب شده رو تغییر بده، یعنی بتواند با اسلامگرایی مخالفت آنچنانی بکند که نفوذ اسلامگرایی در بدنه جامعه را از بین ببره. به همین دلیل شما میبینید که یک کم کم با حمایت روشن فکرهایی که اطراف رضاخان وجود دارن مشخصه هایی در جامعه روی کرد میشه، مثل باستانگرایی. شما میبینید شخصیت خود رضاخان به دلیل اینکه خب اینو همه میدونن در اسناد تاریخی وجود داره، سواد آکادمیک نداره، سواد آنچنانی نداره، ولی حلقه‌ای که دور رضاخان هست، اون حلقه روشن فکری که به رضاخان میگوید چه بکند چه نکند، بایدها و نبایدها رو برای رضاخان کاملا دیکته میکنه در همون اوایل به قدرت رسیدنش، باعث میشه که این تغییرات فرهنگی کلید بخوره و رویکرد جامعه رو کم کم از بین ببرن. باستانگرایی، مبارزه با حجاب، متحد و شکل شدن لباس ها، عدم پوشیدن لباس روحانیت در جامعه، اینکه همه جامعه برای اینکه بتوانن جامعه پیشرفت بکنن باید یک شکل و یک دست بشن، اینها فرضیه و رویکردهایی بودش که به نظر من اون روشنفکرها تونسته بودن به خوبی به رضاخان دیکته بکنن و رضاخان هم دیکته نانوشته رو کاملا می نوشت و کاملا هم اجرا می کرد بدون هیچ تغییراتی. و اینجا به نظر من نقش انگلستان در روی کرد و در دیکته کردن تغییر هویت فرهنگی ایران به شدت پررنگ بود و به شدت هم عرضم به خدمت شما تونست از این فضا استفاده بکنه.
سپاسگزارم. جناب آقای آزاد، من سوالی که با استفاده از صحبت‌های جناب آقای دکتر جودوی میخوام از محضر جناب والی مطرح بکنم اینه که چه ایدئولوژی بر خاندان پهلوی حاکم بود که به سمت باستانگرایی رفت، در حالی که ایران خودش و در همون مقطع از ظرفیت‌های خوب اجتماعی مذهبی و خرد سنت‌ها بهره‌مند بود؟ چه عاملی باعث شد که رضاخان و پسرش به خصوص سراغ به اصطلاح قضیه باستانگرایی بره؟
همونجور که آقای دکتر جودوی گفتن و فرمودن، این که ببینید ما توی دوره رضا شاه، چون رضا شاه هیچ پشتوانه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی نداشت، کامل از طریق قدرت‌های بیگانه و نیروهای انگلیسی انتخاب شده بود و سر کار اومده بود، خب برای اداره حکومت به یه ایدئولوژی و به یه تز اصلی نیاز داشت. خب اون تز اصلیش هم چون نمادهای بحث مذهبی و نمادهای فرهنگی ما رو قرار بود از بین ببرن و روشنفکرها بهش دیکته کرده بودن که ما یه فرهنگ باستانی داریم که خیلی عوامل مختلف و فرهنگای مختلفی داره و از طریق اون میشه مردم رو جذب کرد، میشه مردم رو هدایت کرد. این برنامه از دوره رضا شاه شروع شد. اما اینو من بگم که سریعتر بریم سر بحثمون، تو دوره محمد رضا این چند سال اول تا حدی این رویکرد باستانگرایی کنار رفت، یعنی ما سالهای 1320 تا 32 میبینیم که خیلی محمد رضا روی اون بحث باستانگرایی تکیه نمیکنه. اونم به دلیل اینه که تو اون دوره پادشاهی محمد رضا خیلی تضعیف میشه و تو اون دوره اصلا قدرتی نداره که بخواد روی بحث باستانگرایی تکیه کنه. اما از بعد از کودتای 28 مرداد 32 و تثبیت قدرت محمد رضا توی ایران، میبینیم که دوباره این بحثای تزای باستانگرایی توی ایران قدرت میگیره. نکته مهمی که وجود داره اینه که خب بعد از کودتای 28 مرداد تقریبا یه چرخشی توی حامیان خارجی محمد رضا اتفاق میفته و تا حد زیادی نفوذ انگلستان کم میشه و نفوذ آمریکایی‌ها جدی‌تر میشه. خب با ورود آمریکایی‌ها و قدرت گرفتن آمریکایی‌ها، تزای فرهنگی و ایده‌های فرهنگی آمریکایی‌ها هم توی کشور ما قوت می‌گیره و دنبال میشه. خب یکی از برنامه‌های اصلی که آمریکایی‌ها اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 شروع می‌کنن عصر 4 ترومن هست، که خب عصر 4 ترومن ظاهرش یه عصر اقتصادیه که قراره به کشورهای توسعه نیافته کمک بشه، اما در باطن کاملاً یه عصر فرهنگیه که قراره فرهنگ اقتصادی ما و فرهنگ سیاسی ما و فرهنگ فرهنگی ما، یعنی اموری که مختصن و خاصتا فرهنگی هست، اینها رو عوض کنه. برنامه دیگه‌ای که توی دهه 30 دنبال میشه تأسیس یه سری کلوب ها و کانون های فرهنگی پرورشی و هنریه که خب اینها همش مقدمه اون بحث جشن هنر شیراز قرار میگیره.
این قلب‌گرایی اوریان و باز دیگه
بله، یعنی ما توی دوره دهه 30 و 40 هنوز به اون غربگرایی اوریان نرسیدیم، هنوز اون مؤسساتی که کار فرهنگی بر عهده دارن به اون بحث لخت غرب نرسیدن و به اون نشون دادن مظاهر خیلی اوریان غرب نرسیدن، اما تو دهه 50 این خیلی علنی میشه و خیلی به وضوح دیده میشه.
من فقط اینجا اگه اجازه بدید یه دو تا نکته عرض کنم خدمتتون. ببینید، برای ورود به این بحث تغییر هویت فرهنگی که اون چیزی که به عنوان تغییر هویت فرهنگی در ایران داریم بهش اشاره میکنیم، یه مقدار باید سطح دیدمون رو بالاتر بیاریم و به فراتر از ایران نگاه کنیم. ببینید، اون زمانی که در ایران داره این تغییرات و تحولات در عرصه فرهنگی داره شکل میگیره، منظورم قبل از سال 1320 حتی، تو مناطق مختلف حتی کشورهای اطراف ما هم داره این تغییرات فرهنگی رخ میده. یعنی اون چیزی که انگلیسی ها دارن در ایران به دنبال اون هستن که تغییر هویت اصالت ایرانیه و عرضم به خدمت شما اسلام زدایی از این فرهنگه، در کشور ترکیه داره این اتفاق میفته، در کشور افغانستان داره این اتفاق میفته، در کشور عراق داره این اتفاقات میفته و کشورهایی که حتی حوزه نفوذ خودشون در جنوب غربی آسیا و شمال شرقی افریقا. این هویت، این تغییر هویت، یک تغییر هویت یک دسته که فقط ایران رو شامل نمیشه، یعنی کشورهایی که تحت نفوذ انگلیسی هستن اون هم دلیل داشت. به خاطر اینکه امریکایی‌ها بعد از جنگ انگلیسی‌ها بعد از جنگ جهانی اول به این نتیجه رسیدن که حضور قوای نظامی خودشون در کشورهای مختلف به عنوان استعمارگر، یعنی حضور نظامی، اینا هم براشون از نظر یک اقتصادی دیگه تأمین کننده نبود و از نظر اقتصادی فشار تأمین این هزینه بسیار برای دولت انگلستان زیاد بود. از سوی دیگه دشمنی که این مردم‌های این کشورها با انگلستان کم کم داشتن پیدا می‌کردن، یعنی شما اواخر دوره قاجار رو اگر یه دید کوتاهی داشته باشید می‌بینید که در نقاط مختلف ایران مبارزات مختلفی در شمال، در جنوب، در شرق، حتی در غرب داره شکل میگیره و دولت انگلستان به راحتی نمیتواند اون نفوذی رو که در دولت مرکزی داشت در مناطق مختلف ایران داشت رو بتونه ادامه بده. به خاطر همین شروع میکنه به تغییر هویت دادن در حاکمیت. وقتی یک حاکمیتی میاد که دیگه احتیاج نیست قوای نظامی داشته باشه و کاملا سیاستمداراش آدمهای روشنفکری هستن که در مکاتب انگلیسی، مکاتب خارجی، مکاتب اروپایی تحصیل کردن و یک شاه بیسوادی که فقط ظاهر قدرتمند داره و کاملا تحت تاثیر این افراد هست، میتواند منویات اونها رو اجرا کنه، شروع میکنن به تغییر سطح فرهنگی تا این اتفاقات میفته که همونطور که آقای آزاد گفتن تا سال 1332. ببینید، بعد از کودتای 28 مرداد یه اتفاق مهمی که داره تو جامعه میفته این که حضور یک قدرت استعماری جدید در جهانه به نام ایالات متحده امریکا. بعد از کودتای انگلیسی امریکایی 28 مرداد که محمد رضا دیگه فهمید، متوجه شد که حفظ سلطنتش کاملا باید در اختیار این دوتا ابرقدرت قرار بگیره، یعنی انگلستان و امریکا، و از سوی دیگه ضعف انگلیس دیگه کم کم دیگه باید میرفت به دامن امریکا پناه میبرد و از اینجا به بعد، یعنی از سال 1332 تا اواسط دهه 50 کاملا تو مبانی مختلف، یعنی شما در بعد نظامی حضور عرضم به خدمت ژنرال‌های آمریکایی در سطوح مختلف رو در ایران میبینید، در بعد امنیتی تأسیس ساواک رو دارید میبینید که امریکایی‌ها توسط سازمان CIA و اسرائیلی‌ها توسط سازمان موساد دارن شکل میدن، در بعد فرهنگی آقای آزاد اشاره کردن که بنگاهایی که شکل میگیره در کنار اونها، من باید یه اسم یک بنگاه دیگر رو نام ببرم، بنگاه انتشارات فرانکلینه. یعنی انقدر نفوذ فرهنگی برای امریکایی‌ها اینجا اهمیت پیدا میکنه که حتی تا کتابهای درسی مدارسی که در ایران داره تدریس میشه کاملا میاد زیر مجموعه انتشارات فرانکلین قرار میگیره و انتشارات فرانکلینه که میاد تألیف کتابهای درسی رو انجام میده. این سطح نفوذ اینقدر گسترده میشه که تغییرات فرهنگی میرسه به اواخر دهه 40 تا اواسط دهه 50 که مشخصا جشن هنر شیراز شکل میگیره، مشخصا جشن 2500 ساله در ایران رو کلید میزنن.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از برنامه پیدا و پنهان با موضوع جشن‌ها و آیین‌ها در دوره پهلوی مسئله هویت سازی در این عصر رو با حضور آقایان دکتر جودوی و آقای آزاد دنبال میکنیم. از شما شنوندگان عزیز تقاضا میکنم با ارسال نظرات خودتون به سامانه پیامکی 301035 و یا تماس با شماره تلفن 162 ما رو در تقویت این برنامه یاری کنید. در بحث امروز به این نکته پی بردیم که مسئله مشروعیت برای خاندان پهلوی به خصوص محمد رضا خیلی حائز اهمیت بود. محمد رضا پهلوی بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 تلاش کرد با زدن پل بین خود و پادشاهان باستانی ایران به سلطنتش جنبه وراثت مشروع ببخشه، همان گونه که پدرش نام پهلوی رو به اصطلاح جعل کرد برای خاندان خودش. یکی از این حلقه‌هایی که شاه به آن متوسل شد برپایی جشن‌های 2500 ساله و دیگری جشن هنر شیراز بود. جناب آقای آزاد، ما اگر بخوایم یک نگاه تاریخی به این بحث جشن‌های 2500 ساله داشته باشیم که یکی از مهمترین و بی‌سابقه‌ترین مراسم‌هایی بود که در طول تاریخ ایران شکل گرفت و بهتر هم می‌دونید که ریاست اولیه این جشن رو خود محمد رضا پهلوی سالها بر عهده داشت، بعدها به علم و دیگری تفویض کرد برگزاری این جشن رو. سابقه این رو و چرایی برپایی جشن‌های 2500 ساله رو شما اگر برای ما باز کنید ممنون خواهم شد.
همونجور که شما اشاره کردید، خب محمد رضا مشروعیتش رو میخواست یه جوری نسبت بده به پادشاهان باستان. ایرانی باستان، و خب مجبور بود برای این کار یه نمایش و یه جشن بزرگ و یه برنامه یا اجرا کنه که این رو به صورت نمادین به مردم نشون بده. من همینجا بگم توی اغلب حوزه های دوره پهلوی ما یه بحثی رو میبینیم به نام توسعه نمادین. یعنی ما توی بحث اقتصادی میبینیم که پهلوی دنبال اینه که یه نوع صنعت، یه نوع خدمات، یه نوع اقتصاد پیشرفت کنه و اونو به عنوان نماد اون صنعت و اون خدمات در نظر بگیره. مثلا ما توی صنایع خودروسازی رو به عنوان نمادین و توسعه نمادین اقتصاد در نظر میگرفتن. توی جشنهای 2500 سال هم خب اینا مشروعیتشون رو میخواستن از پادشاهان باستانی ایران بگیرن، یه برنامه نمادین برای این کار ترتیب میخواستن بدن که این نوع مشروع